هزاران حبیبم نظر ندارد، خواب ندارم من از دل خواب، دل من از من عزیزم خواب ندارد، دل من از من عزیزم خواب ندارد. جار و دل عزیز من و که دل برش نیست، کجا رو دل عزیز من و که دل برش نیست، کجا پرد ما حبیبم که پر ندارد، کجا پرد ما حبیبم که پر ندارد.
حالا فوت میکنیم. میخوریم.
بله بفرمایید. نازی جان قاشق رو موقع خوردن قلب قلمه با دست چپت بگیر.
موقع خوردن چی؟
اسم این غذا قلب قلمه است.
تا حالا به گوششم نخورده.
قلب قلمه یه غذای معروف قلهکیه.
خیلی عجیب است. جسارتا من صحبت نباید بکنم. تا به حال واقعا نام قلب قلمه به گوشتان نخورده است؟
نه. خب عجیب هم نیست به خاطر اینکه این غذای آدمای اصیله.
بله پدر راستی تکلیف این دودانک سند چی شد؟ پیدا شد؟
تمام امارت را گشتیم سندی نیافتیم. بکش
پدر جا. من فکر میکنم باید بریم پیش عمو منصور.
من میگویم نریم پیش عمو منصور، آنجا هم نیست.
حیف نون، تو از کجا میدونی؟
پست خانم آنجا را گشته، آنجا هم نبود.
گشته پسته خانم اونجا رو؟
البته اول منصور خان ممانعت میکرد که پسته نگردد. ما 2000 تومان به پسته دادیم، آنجا را شخم زد. اثری از سند نبود که نبود.
حالا تکلیف ما با این 4 دانگ سند چی میشه پدر؟
او حالا خب کلش چند تاست؟
6 تاست. 6 تاست کلش.
شما این رو هم نمیدونین خانم؟
نه
پدر جسارتاً مگه عمو منصور با فروش زمین مخالفت نکرده بودن؟ پس دیگه سند به چه کاری میاد؟
در فکریم که بتوانیم برای این ملک سند تفکیکی بگیریم، از شر این منصور مخبط خلاص شویم.
ممکن است آن دو دانگ کذایی به نام شخص دیگری باشد.
مثلا چه کسی؟
عجب قلوه قلمه شده، حیف نون، حرف نداره.
این را که همه میداند قلوه قلمه های ما از قلحک تا در روس نظیر ندارد.
زمانی که در پی سند این خانه بودیم چیزی در صندوقچه یافتیم بسی ارزشمند.
پدر جان، گردن بند مروارید من رو هم پیدا کردی؟
گردن بند مروارید شما در مقابل آن چیزی که ما یافتیم پشیزی نمیارزد.
پدر، پس چه چیزی یافتید؟
دفترچه خاطرات خانقلی خان به قلم خودشان.
آخه منم مدرسه میرفتم یه دفترچه عقاید داشتم، داره بودم همه دوستام توش برام نوشته بودن.
شام را که میل کردیم این دفترچه را با هم میخوانیم. تمام عظمت و شوکت ما در این کتاب نهفته است.
تمام عظمت و شوکتتان بخورد توی سر حیفنان و تمام خاندانش.
وای پدر جان، چه شب با شکوهی.
نمیشه ما بریم خونم و من خوابم میاد.
خب البته وقتی صحبت از اصل و نسب باشه حوصله نازی جون سر میره، این طبیعیه.
کامی جان، میگم من این بشقاب رو تو سر خواهرت خورد کنم ناراحت میشی؟
زشته.
نازی جان، شنیدم چی گفتی؟
گفتم که بشنوین فروغ خانم.
پدر، ما منتظر هستیم.
حیف نان
جان،
صد بار گفتیم گرد تو خاک های کتاب های ما را بزودایید.
مظفر خان گرد گیری کردیم، اما گرد خاک این کتاب با گرد خاک کتاب های دیگر جهان فرق می کند. اجازه می دهید ببریم زیر شلنگ بشوییم کتاب.
حیف نان
جان،
صدایت را ببر.
چشم.
میخانیم میدوش کناهج میاهب مشجع کهلوق به ازبنگ زرت.
این زبون قلکیه.
حیفنون
خانم والا کتاب را بر عکس گرفته.
میخواستیم جمع را امتحان کنیم.
امتحان شدید؟
در بامداد روزی در منطقه زرگنده تهران لطف کردیم، چشم به این جهان گشودیم. ما از همان بد و تولد با نوزادان دیگر تفاوت داشتیم و هر کس در نظر اول در میافت که خاندان مظفر زرگنده از این پس وارثی قدرتمند یافته است که نام این خاندان را زنده نگاه خواهد داشت. از همان دوران طفولیت روح حکمرانی در رگ‌های ما جاری بود و به طور غریزی می‌دانستیم که چگونه با کمترین صرف توان بیشترین استفاده از اطرافیان و زیر دستان برده و بر آنان تسلط داشته باشیم. از برای همین تفاوت ها بود که پدرمان بران شد تا با بذل توجه افزون تر علاوه بر آموزش فنون نظامی نحوه برخورد صحیح با رعیت را نیز به ما بیاموزد که این هر دو در سالهای بعد فراوان به کار ما آمدند. انصاف را در نظر بگیریم، ما در این موارد از همان دوران طفولیت استعدادی بس شگرف داشتیم. ایام کودکی ما به جای بازیگوشی های معمول اطفال به ممارست در فنون نظامی و دقت در کسب مهارت های رزمی زیر نظر پدرمان گذشت. همچنین در اداره امور رعایا نیز مهارت‌های قابل توجهی کسب کردیم. گزاف نگفته‌ایم اگر بگوییم به قدر کفایت در همه امور آگاه شدیم و مایه مباهات پدرمان بودیم. علاوه بر کسب مهارت‌هایی که فرمودیم، ما در امر فراگیری علوم و تحصیل دانش هم سرآمد دیگر همسالان خود بودیم. چه اعتقادمان بر این بود که سواد نیز چیز خوبی است. صد مرتبه شکر که هوش ما در فراگیری علوم نیز کم از استعدادمان در حکمرانی نبود و شهادت معلمین مکتبمان گواه بر این ادعای ماست. با این اوصاف ما بعدها فرا گرفتیم که به وسیله قدرت می توانیم علم را نیز تحت فرمان خودمان در بیاوریم. و روزی خواهد رسید که نام خان قلی خان مظفر زرگنده لرزه بر اندام تمامی اهالی تهران خواهد انداخت. بد وضعی به
بقیه چی شد؟ تازه داره هیجان انگیز میشه ها نه؟
گلوی من خشک شد.
خب بریم بقیه شو من میخونم.
خودمون هنوز نمردیم که خاطرات اجدادمون رو بقیه بخونن.
گلوی من خشک شد.
بله خانم والا.
پاشو چای بیاور، نمیشنوی؟
چشم خانم والا، در قصه بودیم.
حیفنان
جان،
سر گاز اول کبریت را روشن میکنی، بعد شیر گاز را باز میکنی.
حیف نون، برای کتری کوچیک از شعله بزرگ استفاده نکن.
حیف نون، مواظب باش آب جوش سر نره، چون سر رفتن مایعات روی اجاق خیلی خطرناکه.
در ضمن خوردن دو بار ماهی در هفته رو به تمام مردم توصیه میکنیم.
و بدین سان بود که با خود عهد کردیم تا دستیابی به زرگنده بزرگ از پا ننشینیم. به قول تقی بلور فروش، متخلص به ژوله، شاعر معروف قلهکی، مرد آن است که عهدش نشکند، گر شکست خاک بر سرش، خاک بر سرش، خاک تو سرش.
خاک بر سر حیف ناند.
آخه طفلکی قلی خواه حتما باباشو خیلی دوست داشته. خب بعدش چی شد؟
دیگر برای امشب کافیست.
خب میخوام ببینم تهش چی میشه.
برای امشب کافیست، از وقت خواب من گذشته.
ای به بابا بگو خودشو لوس نکنه دیگه.
پدر اگر اجازه مرخصی بدین ما هم دیگه خوابمون میاد، بیریم میخوابیم.
نه من خوابم نمیاد.
آدم خوبه به حرف شوهرش گوش بده عزیزم. شب بخیر پدر جان.
همین دیگه، میخواستی من جنوی زایشم فقط.
پدر اگر اجازه بدین ما هم دیگه مرخص میشیم از خدمتون. با اجازتون.
حیف نان
جان،
این کامران رفتار با زنان را نمی داند.
آبروی خاندان مظفر زرگندی را برده.
حیف نان.
بله،
گفته بودیم در مسائل خانوادگی ما دخالت نکنی ابله.
نمی کنیم.
نازی جان.
بله
عزیز دلم، میخواستم بهت شب بخیر بگم. کامران.
بله.
بیا.
خیلی عصبانی به نظر میرسیدن.
کامران.
بله بله.
تو زنت توی جمع نباید باهات اینطوری صحبت کنه.
آخه
نداره. من اینو به خاطر خودت میگم. تو یه مظفر زرگنده و تو تاریخ مظفر زرگنده ها تا به حال کسی نبوده که زنش باهاش اینجوری صحبت بکنه.
میدونم فرو خانم، ولی منظوری نداشت نازی.
نمی کنی چی میگم. من زنا رو از تو بیشتر میشناسم کامران. نه
بله ولی خب آخه چیزه.
ولی خب آخه گوش نمی کنی.
بله.
چی میگم.
بله.
تو میخوای نازی باهات اینجوری حرف نزنه یا نه؟
بله من میخوام، ولی نمیدونم چی کار کنم در واقع. بله.
آها، شما میرین توی اتاق.
بله بله.
دوتا چیزی رو که نازی خیلی دوستشون داره برمیداری؟
بله.
میزنی میشکونی.
چی؟
بله، اصلا هم نمیترسی، به خاطر اینکه ما زنها رو نمیشناسی. وقتی که این کارو کردی اون وقت یه نتیجه خیلی خوب میگیری کامران.
فرو خانم ناراحت میشه. نازی خانم
گوش نمی کنی چی میگم. نه تنها ناراحت نمیشه، بلکه باهات درست صحبت میکنه و از فردا دو برابر بیشتر عاشقت میشه.
شما مطمئنین که یه همچین اتفاقی میفته؟
100%.
آخه بس من برم این کارو بکنم.
دوتا نفس عمیق میکشی؟
بله.
میری میشکونی؟
بله بله. شما مطمئنین جواب میده این؟
شک نکن کامران.
بسیار خوب. نازی خانم دستم خورد، ببخشید.
امشب که رو مام خوابیدی از این به بعد حواست رو جمع میکنی که دستت به وطن من نخوره.
خدا بخیر کامران خان، خدا بد ندهد.
صبح بخیر هیفنون، حالت خوبه؟ نه طوری نشده، دیشب پنجره باز بود، فکر میکنم پهلوم چاییده.
شاید هم مال این است که روی کاناپه خوابیده ای.
منظورت چیه؟
منظورم این است که روز قشنگی.
پدرم چیزی میدونه از این ماجرا که من دیشب روی کاناپه خوابیدم؟
نه.
اصلا دلم نمیخواد چیزی بفهمه.
ولی من دروغ به مظفر خان نمیتوانم بگویم، در خونم نیست، دروغ نمیتوانم بگویم. دروغ نمیتوانم بگویم به مظفر خان، اصولا نمیدونم. کسی چیزی نخواهد فهمید.
خوبه، من میرم سر کار. چقدر خوبه تو چیزی به کسی نمیگی.
به سلامت خواسته، به سلامت.
بابا جمشید خان، حال چطوره؟
کامران خان، حال شما چطور است؟
در باز بود؟
عجله داشتم از روی دیوار آمدم پایین. حال شما چطور است؟
شما یه پاتون لب گور از این کارا میکنین، از دیوار میان یوی میافتین، یه طوری تو میشه خدای نکرده.
من یه خورده پام پیچ خورد.
آره.
ولی گوی پای شما هم کمی پیچ خورده است، میلنگی قربان.
نه
روی کاناپه خوابیده، اینجوری پایش میلنگد کاناپه.
چرا روی کاناپه خوابیده؟
به شما ربطی نداره، امرتون رو بفرمایید.
بله خدمت رسیدم، برم پیش منصور خان، در واقع اوضاع رو براشون تشریح کنم، روشنشون کنم.
میخوان عمو منصور رو روشن کنم.
عمو منصور ممکن است روشن بشه، ولی بعدش دوباره خاموش میشه.
هی تاریک و روشن میشه.
بسته دیگه، این مسخره بازی ها چیه؟
سر کامران خان داد نزنید جلوی من، داد نزنید سر کامران خان.
من غلط بکنم سر کامران خان داد بزنم؟ اصلا کی باشم؟ خدمت شما عرض کنم که شما متوجه وخامت اوضاع نشدید. انقریب اتوبان از وسط این امارت رد خواهد شد. باید یه کاری کرد.
فکر میکنم کاری از دست ما برای شما بر نمیاد. شما برید عمو منصور رو روشن کنید. بفرمایید.
بفرمایید.
بله. بفرمایید. خیلی خوب، من میرم. خداحافظ سیفن.
به سلامت خواستی بزرگ. به سلامت.
هیفنون.
بله. بفرمایید.
هیفنون.
بفرمایید.
هیفنون.
بفرمایید.
هیفنون.
بفرمایید پدر جان، پیداش کردن. صبح بخیر نازی جان.
صبح بخیر فروخ خانوم.
خوب شد آمدی عروس. میخواهیم بقیه یه حکایت قلی خان را بخونیم.
من که کار دارم، خودتون بخونیم. عزیزم دیشب به صدای شکستنی از تو اتاقتون میومد. چیزی شکست؟
چیز مهمی نبود. چطور مگه؟
همینطوری پرسیدم. میدونی من نمیخواستی بری، کار داشتی.
نه دیگه، حالا چیز دوره هم نشستیم، گفتم یه خاطره بخونیم و
باید صفحهش را پیدا کنیم.
میگم فروغ جون راستی اون پالتو پشم گوسفند قهوه‌ای مال تو بود؟ اون پشم گوسفند نیست، پوست چینچیلاس و از فرانسه برای خودم آوردم.
آخه حیف.
چرا گفتی حیف؟
ببین ببخشید، دیروز حواسم نبود، با یه رو تختی قرمز انداختمش تو ماشین لباسشویی، صورتی شد. گفتم که ببخشید، من عوضش خیلی صورتی خوش رنگی شد، خیلی باید بهت بیاد.
پیداش کردیم. دیشب تا با آنجا رسیدیم که قلی خان بزرگ تصمیم گرفت زرگنده را گسترش نماید. اکنون ادامه این حکایت.
در همان ابتدای نائل گشتن من به سمت خانه زرگنده بران شدیم که از برای برآورده شدن آرزوی پدر من که همانا ایجاد زرگنده بزرگ بود اقدام نماییم. از این رو تصمیم گرفتیم تا با یورش بر املاک اطراف دیگر خانهای منطقه را مغلوب و آنها را تحت فرمان خود درآوریم و قدرت من را در این نواحی افزون کرده و خودمان را برای اهداف بزرگتری که در سر داشتیم تجهیز کنیم. بدین سان بود که جنگ قلهک را آغاز کردیم.
بگیرید املاک این پدر سوخته ها را!
ما این جنگ را در کمتر از یک ساعت و با حد اقل تلفات پیروز شدیم و تنها یکی از رعایای من بر اثر بی احتیاطی هنگام دویدن پایش پیچ بخورد که از برای عبرت دیگران به پشت قاطرش ببستیم و در زرگنده گردنی دندیم. در عوض ما توانستیم که با این پیروزی قلهک را به املاک خود افزوده و فریبرز خان ورساچی خان قلهک را نیز خراج گذار خودمان نماییم که بسی جگرمان را جلا داد. پس از فتح قلهک تصمیم گرفتیم که در روس را نیز به املاکمان اضافه کنیم. پس به سرعت تدارک نبرد بعدی را دیده و جنگ خونین در روس را آغاز نمودیم.
بگیرید املاک این پدر سوخته ها را!
آری، سخن کوتاه. آنکه فیروز خان اسار خان در روس نیز خراج گذار ما گردید و املاکش به املاک ما پیوست و یک جفت کفش زیبای فرنگی ایرا که داشت آن را نیز از وی ستاندیم که بدجور چشمان من را ستانده بود. پس از فتح قلهک و در روس بی وقفه به جنگ های من ادامه دادیم، زیرا که هنوز در ابتدای راه بودیم. فتح ارتفاعات قیطریه هدف بعدی من بود که بی درد سر انجام پذیرفت.
بگیرید املاک این پدر سوخته ها را!
نبرد بزرگ یخچال نیز بود که در آن یک تلفات داشتیم. آن یک نفر را نیز سهواً خود ما ناکار کردیم، اما به کسی چیزی نگفتیم. پس از آن اختیاریه شمالی و جنوبی را نیز به املاک من اضافه کردیم و فرمانیه را نیز از پس آن فتح نمودیم که انصافاً زمین‌های گران قیمتی داشت. ممکن است این گونه به نظر رسد که این نبرد ها همگی یکسان بودند، اما چنین نبود. ریزبینان نیک می‌دانند که اینها در جزئیات تفاوت‌های زیادی با هم داشتند که حوصله توضیحشان را نداریم. همین بس است که هست. بدین سان بود که اردلان خان میر عشقی خان یخچال که عادت بد زورگیری داشت را خراج گذار خود گرداندیم و اموالش را بین افراد خودمان تقسیم نمودیم که خوبهاش به خود ما رسید. و در انتها کتی خاتون خانم بانو خان فرمانیه نیز که نیروهایش شکست سختی از ما خورده بودند تحت فرمان ما در آمده و برج مسکونیش را نیز به عنوان غنیمت جنگی به ما اعطا کردند که خوب برجی بود. و انسان بشد که ما تبدیل شدیم به خان بزرگ منطقه شومیرانات و شنیدن نام من لرزه بر اندام هر جنبنده ای می انداخت. چه لرزیدنی! از برای وصف این قدرت و شوکت همین بس که به نامهایی که مردمان شومیرانات بر ما گذارده بودند اشاره کنیم که خود گواه این مدعای ماست. مظفر سالار، خان الخوانین، قلی خان لب کلوفت و خوناشام زرگنده که با این آخری حالی کردیم.
خوناشام زرگنده، چه لقب افتخارآمیزی!
وح چه باشکوه!
خیلی هم وحشتناکی. خب بعدش چی شد؟
تمام شد.
نه خب تموم که نشد، نصفه مون.
نه حتما انقدر سرگرم جنگ بودن که وقت نکردن بقیهشو بنویسن.
مزاح کردیم، سر کارتان گذاشتیم، ادامه دارد.
چقدر شما شیرین زبانیم پدر جان.
خیلی هم شوخی لوسی بود.
شوخی مالوس بود.
آخه چه توقعی پدر جان شما ازشون دارین؟ اونا که طنز ما رو درک نمی کنن.
خب میخواهیم قیلوله برویم.
ها؟
فرمودیم میخواهیم قیلوله برویم، بعد از قیلوله من بقیه حکایت را میخوانیم.
قیلوله دیگه کجاست؟ قیلوله جایی نیست عزیزم، پدر میخوان خواب قبل از ظهرشونو بکنن، بهش میگن قیلوله، نشنیدی؟
خب نه، میدونی چون من همیشه ظهر از خواب پا میشم دیگه فرقی نمیکنه.
عزیز دلم، برای همینه که انقدر پوستت بده. کسی که تا ظهر بخوابه پوستش خراب میشه. من صبح زود بیدار میشم، برای همین پوست صورتم خوبه.
نه عزیزم فروغ جان، ببین من یه جایی چند وقت پیش خوندم که اونایی که زیاد میخوابن برای اینکه وجدانشون راحته. تو شاید مشکل وجدان داری ها، به خاطر خودت میگم.
فرمودیم میخواهیم قیلوله کنیم، خلوت کنید.
خب میگم حالا این دوتا خطم بخونیم بعد قیلوله کنیم دیگه، چی میشه مگه؟
نازی جان، وقتی پدر حرفی رو میزنن از حرفشون بر نمیگردن، مگه نه پدر جان؟
بلی.
خب ببینیم بابای، آخه میدونی مسئله چیه؟ شما انقدر صداتون قشنگه که من اصلا هیچ وقت دلم نمیخواد که یه چیزی که داری میخونین قطع کنین.
شما لطف دارید.
نه بی تعارف میگم، میدونی من هیچ وقت ندیدم که یه نفر انقدر قشنگ یه چیزی رو تعریف بکنه. میدونین صداتون چجوری بگم، صداتون یه عمق خاصی داره که من هیچ وقت هیچ جای دیگه ای نشنیدم.
خجالت میدید مارا.
نه بابا این حرفا چیه؟ میدونین من اصلا فکر میکنم که شما باید مجری تلویزیون میشدین. میدونین اگه مجری میشدین هیچ کس از پای تلویزیون جم نمیخورد. نه اصلا ببین بابات باید هنرپیشه میشد. من تا حالا هیچ کسی ندیدم انقدر صداش و چهرش با هم هماهنگ باشه. خیلی شما خوشتیپ و جذابی. خیلی
قبلا هم به ما گفته بودند که وقتی نور از یک زاویه خاص به صورت من میتابد خوشتیپ میشویم. اینطور
وای خوش به حال من همچین پدر شوهر خوشتیپی دارم. خوش به حالم.
ادامه داستان را میخوانیم. فروغ.
بله پدر جان.
الان عصبانی هستید؟
بله پدر جان.
سر راه که میروید و میایید سه استکان چای بیاورید، عصبانیتتان سرد میشود. عروس بابا.
جان بابا.
باز هم از صدای من برای من بگو خوش من میاید.
خیلی صداتون قشنگه.
به نظر میرسه نازی داره رگ خواب مظفر خان رو پیدا میکنه، اما من بعید میدونم که فروغ تو این خونه بگذاره که آب خوش از گلوی نازی پایین بره. به همین دلیل برای تمام کسانی که تو این بله
منظر مظفر خان کدوم طرفه؟
بله
منظر مظفر خان کدوم طرفه؟
اینه این اینه این این آقا کیه؟ عرض میکنم این آقا تعمیرکار بخاری و شومینه و دودکش و ایناست. برای چی؟ این آقا نقش مهمی در سریال ما از این به بعد ایفا خواهد کرد، برای اینکه اگر که ایشون نیاد و در واقع این کلاک ها و این درپوشای لوله بخاری و شومینه و نمیدونم این چیزها رو چک نکنه، بررسی نکنه، خب همه این شخصیت ها اینا همه دچار گاز گرفتگی میشن و میمیرن انشالله. و به همین دلیل شما باید که شما راستی اصلا این لوله بخاری و نمیدونم درپوش و این چیزا رو مال شومینه و اینا رو چک کردین؟ به خاطر گاز گرفتگی میگم، برای که به خاطر یعنی جون خودتون میگم. من به من چه، شما ادامه خاطرات رو ببینید لطفا.
تصیف آوردن کامران خان، تصیف آوردن کامران خان، تصیف آوردن.
بابا الله سلام پدر. مگه شرکت نبودی؟
چرا، ولی پدرتون میخواستن برن استادیوم، شرکت رو تعطیل کردن.
مگه پدر شما استادیوم میرن با این سن؟
آره بابا، تازه بابام از بوغچه‌های معروف استادیوم، همه میشناسنش اونجا.
زمان خوبی رسیدید کامران خان، رسیده بودیم به بخش جنگ بزرگ عباس آباد.
من خیلی علاقه دارم به این جنگ.
من هم همینطور، پدر ما هم دارن جنگ دوش به دوش خان قلی خان میتازیدند.
ادامه میدهیم. اما جنگ بزرگ عباس آباد که بزرگترین نبرد تاریخ تهران بود، در آن زمان دروازه غار خانی داشت به نام حسام الدین خان مساوی که از قدرتمندترین خوانین تهران بود و بخش اعظمی از تهران سفلا را در اختیار داشت و غلبه بر او به نوعی ما را تبدیل به بزرگترین خان کل تهران می‌کرد.
بیا این پدر سوخته را بزنیم.
ادامه می‌دهیم.
بدهیم.
اما خوانین دیگر که با قدرت گرفتن ما موقعیت خود را در خطر می‌دیدند و باج و خراجی که به ما می‌دادند بر بخشی از آنها فشار می‌آورد، مخفیانه تصمیم گرفتند به نوعی ما را از سر راه خود کنار بزنند و از برای این تصمیم شوم با دادن رشوه‌های کلان به دولت وقت پاپوشی برای من دوختند که بیا و ببین.
گلی خان مظفر زرگنده؟
خودمانیم.
گشرش هستم، مأمور امنیه.
مثل اینکه این ما یه خورده زودتر اومدین. 15 روز پیش باج و خراج از من گرفتین.
به حکم امنیه شما به جرم جاسوسی و همدستی با دولت روسیه بازداشتید.
پدر سوخته، خان گلی خان و جاسوسی؟
پدر سوخته، خان گلی خان و جاسوسی؟
ابله، خودم هم که همینو گفتم.
تأکید کرده باشیم.
تو هم برو به اربابات بگو این وصله ها به خان قلی خان نمیچسبه، حتی با سیریش.
شرمنده، بنده مأمورم و مغضوب.
شما مگه مدرکی بر علیه من دارین؟
این سماور ساخت کجاست؟
ساخت روسیه، چطور مگه؟
همین هم مدرک.
احتیاجی نیست مأمورات بیان تو، برو بیرون، خودم میام.
جگر من سو
جگر حیف نون بسوزد.
خوردن دوبار مایی در هفته
با این گفتی ای میگه
خب بعدش چی شد؟
دیگر بعدی وجود نداره.
خب یعنی چی؟ یعنی اینکه قلی خانو تبعید کردن و دفتر چشون همین چوبو.
بی وجدان ها خانم حتی اجازه ندادند دفترچه خاطراتش را بردارد.
یعنی بعدش دیگه هیچ خبری ازش نشد.
ما فقط تا اینجا میدانیم که او را تبعید کردند به یک جای بسیار بدا بهوا.
کجا؟
خزر شهر.
خزر شهر که خوبه، آب و هواش خود از بچه هم خیلی خوش میگذره.
اگر پوست شما به رطوبت حساس باشد و به فنون شناگری احاطه نداشته باشید، بدترین آب و هواست.
گلاب به رویتان خانوم، انسان اگر معده درست و درمانی نداشته باشد در آن آب و هوا شکم روش پیدا میکند.
میگم بدبخت خیلی سختی کشیده ها.
ولی در همون جا هم فوت کردن.
بخوری دغمرگ شده معلومه.
خیر، تا سن 115 سالگی عمر مفید کردند، تشریف بردند بالای درخت سیب، از آنجا سقوط کردند.
اون تو سن بالا درخت چی کار میکرد؟
سیب میل مینمودن.
خب بعد اون وقت بچه هاش چی شدن؟ این عادل مزدکینا
اونم دیگه هرگز پدرشونو ندیدن.
چند سال بعد این دو پسر به فرنگ رفتند برای ادامه تحصیلشان و سپس به همین خانه بازگشتند.
اینجا؟
به این خانه بازگشتند. عادل پدر ما بود، مزدک پدر آن منصور کفتار.
کامین چه جالب. ببین من یه فیلم هندی دیدم، داستانش عین داستان خانواده شما بود. یه پسره بود اسمش راجا بود.
بلکن خب ناز راجو چیه تو این هیرو ویدیو؟
نه باید بگم.
نه خب دیگه.
کاش ذره ای از لیاقت خان قلی خان در وجود ما می بود.
این حرف را نزنید مظفر خان، شما مجسمه ی لیاقتی.
گریه میکنیم.
Oh,
ناراحت کننده بود نه؟ خب واقعا شما هم اگه جای این آدم ها بودین حالتون بهتر از این نبود؟ آدم این همه زمین و ملک و املاک از اجدادش بهش رسیده باشه بعد خودش به این بدبختی؟ اینه که واقعا شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید منصور و مظفر با هم آشتی میکنن؟ یا این خصومت رو به گور خواهند برد؟ فکر میکنید بالاخره تکلیف این خونه چی میشه؟ هیجان ایجاد میکنیم بی خودی. فکر میکنین که آخرش این ملک به فروش میره و این آواره کوچه خیابون میشه؟ آیا جمشید بالاخره خواهد تونست که این ملک رو بفروشه؟ اصلا برای چی اصرار داره که این ملک رو بفروشه؟ آیا پشت پرده دستهایی در کاره؟ خواهیم دید. شب بخیر.
به قول شاعر معروف قلهکی، تقی بلور فروش مخلطسه. برای آنها که رطوبتشان به پوستشان نمی آید. چی گفته؟
بالا درخت چی کار می کرد آخه؟
سیب میل می نمودن.